شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزها و شبهای خوبی را تا این لحظه پشت سر گذرانده باشن و آماده باشن که یک بار دیگه به گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران رو با هم مرور بکنیم.
حتما جناب نیلو، پس همونطور که اشاره فرمودید، چون روال هفته های پیش بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و سپس دنبال گیری کنیم بخش اول گزارش شهریور ماه رو که در هفته پیش شما قول شده بود.
بله، اخبار روز موارد نقض حقوق بشر در ایران نشریه دانشجوی دوچار که در دانشگاه امیرکبیر تهیه و توزیع میشد، اولین شمارش از سوی انتظامات دانشگاه جمع‌آوری شدش. امیر علی عزیزی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، اعلام کرده بود که این نشریه مطلبی داشته تحت عنوان من دچار خفقانم خفقان، که بلافاصله این نشریه به خاطر چاپ این مطلب، یعنی این مطلب در اعتراض بسته شدن 11 نشریه دانشجوی دیگه و برخوردی که مدیریت دانشگاه داشته، این مقاله در اونجا نوشته شده بود که بلافاصله بعد از چاپ این مقاله، این نشریه از توزیع جلوگیری شده و اجازه ادامه کار رو در دانشگاه امیرکبیر بهشون ندادن.
بله،
همچنین دانشگاه امیرکبیر، انتظامات دانشگاه امیرکبیر نشریه دانشجوی واژه نو رو هم که اولین شمارش منتشر شده بود رو جمع‌آوری کرده. توی دانشگاه، در دانشگاه امیرکبیر نشریات دیگه مثل فردا پیله و فردا پیله هستش که اون هم طرف حراست دانشگاه اجازه مجوزش لغو شد.
بله،
احسان منصوری، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، به دادگاه احضار شده. این علت احضارش در ارتباط با این احسان منصوری رو در ارتباط با بازداشت عابد توانچی
بله
دستگیر، به اصطلاح احضار به دادگاه شده.
بله،
همسر دو تن از متهمینی که به بنگذاری اخیر اهواز بودند به 1 سال و 15 سال محکوم شدند. این دو نفر رو به خاطر اینی که اطلاعات یا محل اختفاء عملیاتی که همسرانشون انجام دادن رو به مراکز زیرسلاح نیروهای امنیتی و اطلاعاتی گزارش نکرده بودن، به عنوان معاونت از بمبگذاری محاکمه شدن که به 1 و 15 سال حکم گرفتن.
بله،
همچنین فرد دیگری در ماهشهر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر به تام اختشاش در این شهرستان به 15 سال حبس محکوم شدش. اگر به خاطر داشته باشین در بعد از انتشار نامه‌ای که منتسب بود به محمد علی ابتهی در مناطق خوزستان و ماهشهر تظاهرات های صورت گرفتش که عده‌ای از این هموطنان عزیزمون در اونجا دستگیر شدن که الان محاکمات که صورت میگیره یک به یک داریم میبینیم که احکام براشون صادر میشه و ایشون هم جزو کسانی بودن که در اون تظاهرات ها شرکت کرده بودن و در شهرک طالقانی ماهشهر در تظاهرات شرکت داشتن که ایشون رو به 15 سال حبس در تبعید محکومش کردن.
بله.
ادامه فشارهایی که به مطبوعات ایران داره و اعضای خانواده مطبوعات داره وارد میشه، نشریه مجوز نشر خروس مال ابراهیم گلستانی لغو شدش و همچنین دکتر حبیب‌الله پیمان و علیرضا علوی تبار به دادسرای کارکنان دولت احضار شدن. حیوله پیمان به تهم تبلیغ علیه نظام در خصوص مصاحبه هایی که در ماهنامه های توقیف شده آفتاب داشته به دادسرای کارکنان دولت شعبه سومش احضار شده.
بله.
و همچنین علیرضا علوی تبار به تهم اینه که تشویق و ترغیب یا به قولی تحریم انتخابات و تبلیغ علیه نظام که در مصاحبه‌ای که در روزنامه یاسر نو داشته قاضی علوی تبار رو به دادگاه احضار کرده.
بله. به خاطر اینکه مصاحبه‌ای داشتن در مورد انتخابات.
بله.
بله.
البته اگر این مثلا بخوایم برای این استناد پیش بریم، هر کسی که در دنیای آقایان به قول اون دنیایی که اون آقایان ساختن بخواد علیه آنچه که اونها فکر میکنن اقدامی بکنه طبیعتا سرکارش با دادگاه خواهد بود.
بله.
تحریم انتخابات فکر میکنه، نه تنها تحریمش، همونجور که شرکت در انتخابات حق هر کسی است، در این حال تحریمش و یا عدم شرکت در انتخابات حق سلم هر شهروندی هستش.
بله. پس به این ترتیب یعنی در واقع این رو باید گفت که حق فکر کردن رو از مردم میگیرن.
دقیقاً حق فکر کردن رو، همونجوری که اگه به خاطر داشته باشه نشریه کارنامه بود که به خاطر هیئت نظارت بر مطبوعات تحت عنوان اینکه نشریه به مقامات دولتی توهین کرده و توهینش هم این بوده که عکس رئیس جمهور کاریکاتورش رو چاپ کرده، به اصطلاح این نشریه توقیف شدش. یعنی سطح اعتراض آدم ها رو حتی در حد یک کاریکاتور رو همین ها نمیتونن بپذیرن.
دقیقا.
انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان اعلام کردش که 4 نفر از این انجمن با شکایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی به نیروی انتظامی احضار شدن.
بله.
همچنین 11 نفر دیگه از دانشجویان این دانشگاه با حکم کمیته انضباطی 1 یا 2 ماه 2 ترم تعلیق از تحصیل شدن.
بله.
در طور با نشریات اگه به خاطر داشته باشه نشریه پزشک و مردم.
بله.
لغو امتیاز شده بود. یکی از اتهامات این نشریه این بودش که استفاده ابزاری از جنس زن.
بله.
وکیل مدافع مدیر مسئول نشریه پزشک و مردم گفته که مثلا مدیر مسئول نشریه 77 سال سنشه و 50 سال پزشک بوده در این جامعه و در طی این 50 سال تعداد زیادی زن رو معاینه کرده، معالجه کرده و تعداد زیادی بچه رو به دنیا آورده. چجوری میتونه که یک آدم 77 ساله بخواد با این مسئله به صورت ابزاری برخورد کنه؟ این اتهامی که برای بستن فصلنامه پزشک مردم زده بودن که گفتم همین استفاده ابزاری از تصویر زن بوده که این استفاده ابزاری رو وکیل مدافع توضیح دادن.
بله. بعد این 27 سال و سوابق کارای این آقایون دقیقا اینجور نشون میده که این دوستان مشکل و بیماری روانی و جنسی دارن.
اگه من یک بومان اینه بومان خاطره بسید این فرخزاد در فیلون فرخزاد در یکی از این شوهایی که در خارج از کشور پخش میکرد اعلام که تو اون شوها اعلام میکردش که این چه کتابیه که این آقایون هرچی که هستش مربوط به شکم و زیر شکم هستش، چیزی بیشتر از این در کتاب این آقایون نمیشه پیدا کرد. دقیقا اگه شما تمام این نشریاتی که آخر در این اواخر بسته شدن به مثلا نشریات اجتماعی که وجود داشتن، نشریاتی که رابطه با فیلم و تئاتر رو و کلا کارهای هنری بودن، این نشریات رو تحت عنوان استفاده ابزاری از تصاویر توقیف کردن.
بله.
یادتون باشه تو مصاحبه قبلی من گفتم مثلا مدیر مسئول که از این نشریات اعتراض کرده بود که اگه قرار باشه ما عکس نیکی کریمی رو مجله فیلم و سینما بود اعلام کرد اگه قرار باشه ما عکس نیکی کریمی رو چاپ نکنیم این آقایون بیان بگن ما عکس کیو باید چاپ کنیم دیگه.
بله.
این به این چیزی که هستش
هیچ بعید نیست که به زودی اونا رو از سینما و یا از سریال ها حذفشون کنن.
این زمزمش وجود داره. اگر به مثلا تو همین گزارشی که در ماه شهریور اومده بیرون اگه دقت بکنی زمزمه برخورد با فیلم هم داره شروع میشه، فیلم هایی که توقیف شدن و البته این روند برخورد با فعالین فرهنگی هنری رو با سیامک پورزن شروع شد.
بله.
و تعداد زیادی از روزنامه نگاران، تعداد زیادی از فیلم نامه نویسا، تعداد زیادی از کسانی که دستن در کار فیلم و تئاتر بودن رو به اداره اماکن نیروهای انتظامی احضار می شدن. و الان این قضیه در تو با فیلم و مثلا کلن کارهای هنری داره شدت بیشتری می گیره.
بله.
اما وکیل مدافع احمد باطبی خلیل بهرامیان اعلام کردش که در تمام ملاقات هایی که شرکت میکنه مامورین امنیتی در اون ملاقات ها با موکلش حضور دارن که این اجازه رو بهشون داره نمیشه که ایشون بتونه به راحتی با موکلش صحبت بکنه.
بله.
ایشون اعلام کردن که در این شرایط مثلا که تقاضاهاشون انتقال احمد واتبی از بند عمومی به بند عمومی هست که بند عمومی در کنترل اداره زندان هاست. من مقاله رو دقیق به خاطر نمیارم که چه کسی بود که در یک از سایت ها بعد از مرگ مشکوک فیض مهدوی در زندان این مقاله نوشته بودن که به کجا رسیدیم که اوین آرزومونه که زندانی در اوین وجود داشته باشه و یا خلیل بهرامیان وکیل مدافع باطبی آرزوش اینه که موکلش رو به بند عمومی منتقل کنن که در کنترل اداره زندان ها هستش. یعنی اون اداره اون قسمت هایی که در کنترل اداره زندان ها نیست چه جهنمیه که
بله.
این قسمت آرزو میکنن که اینها رو به این قسمت منتقل بکنن.
بله. بله انسان باید پیش خودش یک تجسم کنه که زندان همواره یکی از سخت‌ترین و بدترین جاها و مکانها و شرایط زندگی است. حالا این آقایون اون شکنجه‌گاه‌هاشون رو به جایی و جایگاهی رسوندن که این انسان‌های بیگناه رزوی همون زندان‌ها رو بکنن.
البته احمد باطبی باید یادآور بشیم که در بند 209 زندان اوین هستش که این بند در تحت نظارت وزارت اطلاعات هستش. اما در طور با
در انفرادی هستن دیگه.
بله.
در انفرادی هستن.
بله بله. اما در ارتباط با حکم اعتراض در تجمع اعتراضی که در مقابل دفتر سازمان ملل صورت گرفتش یکی از نتایجی که تو تونستین تجربه اعتراضی داشته باشه، یعنی که حکم اعدام کبرا رحمانپور حداقل برای یک ماه آینده به بهانه ماه رمضان به عقب افتادش.
بله.
البته در اون تجمع 3 نفر از کسانی که در تجمع شرکت کرده بودن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و اطراف محل تجمع و در مقابل دفتر سازمان ملل از طریق نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها یا به عبارت راحت نیروهای امنیتی محاصره شده بود و اجازه تجمع بیشتر یا اینی که
از ملحق شدن مردم ببرد
از ملحق شدن هموطنانمون به این تجمع جلوگیری میکردن، ولی با این حال این تجمع برگزار شد که طبق گفته خود خبرگزاری کار ایران 3 نفر بازداشت شدن.
بله.
به این تجمع اعتراضی
جام نیلو، همونطور که در هفته پیش هم اعلام کردیم، امروز مصادف با 109مین روز بازداشت موقت آقای علی اکبر خوئینی ها نماینده مجلس دوره ششم. و همونطور هم که مطلعید، در هفته پیش وقتی که به ایشون چند ساعت اجازه داده بودند همراه با ماموران اطلاعاتی در مراسم 40م پدرشون شرکت کنند، که در اونجا به علت مخالفت از دیدار بیشتر با خانواده درگیری ایجاد میشه و وقتی میخواستن با زور سوار ماشینشون کنن و به زندان برگردونن، فریاد میزنن که بنده رو روزی چند بار بازجویی میکنن و شکنجه میدن. میخواستم در این مورد هم اگر اطلاعاتی دارید برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
خبر تکمیل رو شما خودتون عنوان کردین، همونجور که شما گفتین علی اکبر موسوی خوئینی ها نماینده دوره ششم مجلس و دبیر سازمان دانش آموختگان ایران که در تجمع اعتراضی 22 خرداد ماه، تجمع اعتراضی که به دعوت زنان و نهادهای مستقل زنان صورت گرفته بود که برای تغییر قوانین زن‌ستیز در ایران این تجمع صورت گرفته بود، علی اکبر موسوی در میدان 7 تیر تحت نیروی انتظامی بازداشت شد و تا این لحظه همچنان در بازداشت موقته.
یعنی 109 روز.
109 روز. در این بعد از وقتی علی اکبر موسوی برای مراسم 40مین روز فوت پدرش به مسجد آورده میشه، به محل ختم آورده میشه، در اونجا به زور تلاش میکنن که بعد از گذشت 1 ساعت ایشون رو میخوان که از محیط خارج بشه، از محل مراسم خارج بشه، که ایشون اعتراض میکنه. در این حال فرزندان ایشون و همسر ایشون از مأمورین تقاضا میکنن که تا یه منطقه، تا یک مسیری رو به همراه ایشون در ماشین باشن که موجب برخورد ما بین مأمورین و حاضرین در محل به وجود میادش، که موسوی رو وقتی به زور میخوان سوار ماشین بکنن شروع میکنه به قولی فریاد زدن که هر روز 4 بازجو منو چندین بار بازجویی میکنن، از دست اینها دارم دیوونه میشم، و به شهادت همسرش علی اکبر موسوی حالت روحی خوبی نداشته و قرص به قولی اعصاب میشه گفت استفاده میکرده.
بله. و آثار شکنجه هم در سر و صورت ایشون دیده میشه.
بله. اگر موافق باشین با هم بریم اولین قسمت گزارش ماهانش فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر رو در اروپا و آمریکای شمالی رو با هم داشته باشیم.
بله، حتما. گزارش ماهانه در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
اگر اجازه بدیم من توی این نکته که شما هر دفعه ما تاکید میکنیم چرا گسترده است، چرا مستمره و چرا برنامه ریزی شده است، این گستردگیش رو من فکر میکنم در همین اطلاع، در همین خود گزارشی که ماهیانه میاد بیرون کاملا قابل لمسه.
بله.
از دانشجویان تا مطبوعات تا کارگرا تا حتی زندگی روزمره تک به تک ما ایرانی ها در جامعه ایران، ما این گستردگیش رو احساس میکنیم. شاید بعضی موقع دیگه انقدر این قضیه برامون عادی شده، این رو به عنوان یک مسئله حق طبیعی خودمون در نظر نمیگیریم. خیلی ساده ترین چیزش همین مسئله پوشش اجباری که وجود داره، که کسی حق انتخاب رو در این زمینه، به خصوص زنان جامعه ما در این زمینه حق انتخاب رو ندارن که آیا مایل هستن پوشش داشته باشن یا مایل نیستن.
بله.
این گستردگی شما تو همین زندگی روزمرمون در ساده ترین و ثانیه هایی که میگذرونیم میتونیم ببینیمش، تا اون حق بزرگترمون که حق آزادیمون، حق آزادی بیان، حق آزادی اندیشمون هستش.
بله بله.
برای همین ما تاکید میکنیم که این بخش ناچیزی از این نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر هستش، چون در ایران سانسور خبری وجود داره، در ایران نهادهای مدافع حقوق بشر تأمین نیستن، امنیتی براشون وجود نداره که اینها بتونن در این زمینه تحقیقات مستقلی انجام بدن. وکلا و یا کسانی که به طور مستقلانه در زمینه نقض حقوق بشر کار میکنن، اینها به هیچ شکل به تأمین جانی و تأمین اجتماعی ندارن که بتونن خودشون رو به قولی بتونن کاری بیشتر از این رو بتونن انجام بدن.
کاملا درسته. بفرمایید خواهشم.
از بخش اخبار بین‌المللی شروع میکنه.
بله.
الان رئیس دوره اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر و شرایط زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا طی بیانیه خواستار انجام تحقیقات مستقلی در مورد مرگ اکبر محمدی در زندان شده است. بی بی سی 2685. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد فوت ولی الله فیض مهدوی که دیروز توسط دولت ایران اعلام شد، در ادامه جانباختن اکبر محمدی در 30 جولای رخ داده است. هر دوی آنها در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و نحوه بازداشتشان اعتصاب قضا کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام می‌دارد دولت ایران باید به فوریت یک کمیته مستقل از وکلا و پزشکان ایرانی را تعیین کند تا به بررسی و تحقیق پیرامون مرگ‌های اخیر زندانیان سیاسی در شرایط مشکوک و مبهم بپردازد. معاون مسئول بخش خاورمیانه این سازمان گفت مقامات زندان‌های ایران در موارد بسیاری اطلاعات غلط و گمراه کننده در خصوص سرنوشت زندانیان سیاسی ارائه دادند. بعد از دو مرگ در عرض چند هفته باید برای آنچه در داخل زندان‌های ایران رخ داده است پاسخگو باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر 16685. اما اخبار مربوط به دانشگاه.
بله.
صابر شیخلو مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه محدودیت‌ها و فشارهای وارد بر جنبش دانشجو در سال گذشته را اعلام کرد و گفت آمارهایی که ما به دست آورده ایم به شرح زیر است: توقیف نشریات دانشجویی 39 مورد، احضار به کمیته های انضباطی 90 مورد، احکام صادر شده توسط کمیته های انضباطی 56 مورد، احضار به دادگاه های انقلاب و عمومی 45 مورد، محاکمه دانشجویان در دادگاه ها 36 مورد، احکام صادر شده توسط دادگاه ها 34 مورد، بازداشت فعالان دانشجویی 49 مورد، بازجویی دانشجویان 24 مورد، ممانعت از تحصیل دانشجویان 24 مورد، تعطیلی نهادهای دانشجویی 24 مورد، اخراج از دانشگاه ها 4 مورد. ایسنا 7685.
بله.
علی عزیزی، آرمین سلماسی، بابک زمانیان، بیژن پوریوسفی، فرهاد نوری، نوید دلبری، احسان منصوری، عباس حکیمزاده، علی کارگر، علی صابری، علی کمیجانی، سهیل زیایی، محسن سهرابی، نریمان مصطفی، علیرضا قراقوزلو، مهدی مشایخی، متین مشکین، مصطفی غفوری، توحید علی اشرفی، حامد ابراهیمی، صدیقه بیگدلی، نصیبه حاجی لوری، سمیه میراش، اعضای سابق و فعلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی احضار شدند. لازم به یادآوری است تعدادی از این دانشجویان طی سالهای گذشته بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. ایلنا 11/6/85. این دقیقا اگر این احضارها رو دقت بکنیم زمانی هستش که بحث باز شدن یا بازگشایی دانشگاه ها هست، زمان تحصیلی دانشجوها داره شروع میشه، مدارس باز دارن میشن و به یک شکلی دستگاه امنیتی میخواد زهر چشم بده که ادامه این قضیه مثلا کش پیدا نکنه در دانشجو. با این احضارهایی که داره صورت میگیره، اگر به خاطر داشته باشیم تو خبرهایی که ماه پیش میخوندیم از ادامه تحصیل و یا اسم‌نویسی دانشجویان جلوگیری می‌شدش.
بله. تهدید و ارعاب.
بله.
بله.
آرش خاندل، سیامک نادلی و محمد جواد درکشان از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان از سوی کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. ایلنا 7/6/85. کمیسیون گزینش وزارت علوم که به عنوان شاخه وزارت اطلاعات در وزارت علوم برای حذف فعالین دانشجوی دگراندیش از دانشگاه ها شکل گرفته است، در دو هفته گذشته بیش از 10 تن از دانشجویان جمهوری خواه در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران را مورد بازجویی های طولانی مدت قرار دادند. همچنین 15 دانشجوی دختر دانشکده حقوق به کمیته انضباطی احضار شدند. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 16/6/85.
بله.
بیش از 40 نفر فعالان دانشجوی دانشگاه تهران چندین بار به کمیته انضباطی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. اسامی تعدادی از دانشجویان احضار شده به شرح زیر است: سارا سعیدی، روانشناسی، هومن بخشعلی زاده، رضا قاضی نوری، بهمن سپهرمند، عیسی عادلی، میثم قاسمی، مصطفی کوهی مدیریت، فاطمه هزارخانی، مصطفی احمدزاده، فرهاد قربانزاده، احسان جوانمردی، شاهور رستگاری، سحر رضازاده، پگاه حمزه‌ای، زینب پیغمبرزاده، مشتبه بیات، فرید هاشمی، نعیمه علیپور، علوم اجتماعی، احسان دولتشاهی، احمد خداداد، ادبیات، امیر احمد انوری، محسن پروند، علوم پایه‌ای، احمد اشقیار، کیوان اسلامی، فنی.
بله.
آنایتا حسینی، سمانه مرادیان، تهمینه مرادی، ساناز فاتح، خدا توحیدی، پریسا نصرآبادی، هستی بزرگنیا، حقوق و علوم سیاسی، خانم کبیری و خانم میرزایی، انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 17/6/85. کمیسیون گزینش وزارت علوم از ثبت نام محمد نامی صابر، محمد رضا هدایتی و سمانه اسدخانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران جلوگیری به عمل آوردند. کمیسیون گزارش وزارت علوم ثبت نام این دانشجویان را منوط به کسب اجازه از وزارت اطلاعات نموده است. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 22/6/85.
بله. جناب نیلو، یک نکته جالبم اینه که اون کمیته های اطلاعاتی و امنیتی اسامی خودشون رو برای فریب بیشتر مردم عوض کردن. مثلا نمایندگی وزارت اطلاعات و سازمان امنیت رژیم در دانشگاه اسم خودشون رو گذاشتن کمیسیون گزینش. میخواستم محبت کنید و در این مورد اگر اطلاعاتی دارید برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
این کمیسیون های گزینش بیشتر خب هموطنان از اون که تو ایران هستن و مثلا در این زمینه اطلاع دارن که این کمیسیون های گزینش در زمینه استخدامی و دیاد دو دانشجویان تحقیقات انجام میدادن که صلاحی به قولی در اون استاندارد هایی که اونها برای خودشون در نظر گرفتن که آیا اینها صلاحیت ورود به دانشگاه های و یا برای استخدام رو در یک محیط دولتی رو دارن و یا ندارن، که این کمیسیون های گزینش بیشتر شاخک های اطلاعاتی دستگاه امنیتی ایران هستند که به قولی فیلترهای ورود به دانشگاه، ورود به مراکز دولتی و یا مراکز آموزشی هستند، که این کمیسیون ها رو با توجه به اینی که دوستان ما کمیته دانشجویی گزارش کردن حقوق بشر به این مسئله بسیار به زیبایی اشاره کردن که شاخه وزارت اطلاعات در وزارت علوم
بله
بسیار زیبا این قضیه رو با یک جمله بسیار زیبا این رو کامل و همه میشه کمیسیون های گزینش شاخه وزارت اطلاعات هستن در دانشگاه ها و در وزارت علوم.
بله خیلی ممنون.
به حکم کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی همدان 11 دانشجوی این دانشگاه به یک ترم یا دو ترم تعلیق تحصیل محکوم شدند. اتهام این دانشجویان اعتراض به انحلال و مصادره اموال دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های بوعلی و علوم پزشکی همدان باشد. ادوار نیوز 23/6/85. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد به دستور وزارت اطلاعات بیش از 100 دانشجو پذیرفته شده در دوره فوق لیسانس در دانشگاه‌های سراسری کشور از ادامه تحصیل محروم شدند. اتهام این دانشجویان فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی می باشد. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است فعالان دانشجویی در معرض فشارهای قضایی و کمیته‌های انضباطی می باشند. ادوار نیوز 28/6/85. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در رابطه با تعرض دولت و نهادهای امنیتی به دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه اعلام کرد نزدیک به 200 نفر در طول چند روز اخیر به کمیته های انضباطی احضار شدند. صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان، جلوگیری از ادامه فعالیت های انجمن های اسلامی، توقیف نشریات دانشجویی، عدم ثبت نام ده ها تن از فعالین دانشجویی پذیرفته شده در آزمون مقطع فوق لیسانس در دانشگاه های مختلف، به علت فعالیت انجمن‌های اسلامی، نشریات دانشجویی، شوراهای صنفی، کانون‌های دانشجویی و انتقاد از مسئولان می‌باشد. در بخش دیگری از بیانیه آمده است نهادهای امنیتی دانشجویان به دسته‌های مختلف تقسیم نهادهای امنیتی دانشجویان را به دسته‌های مختلف تقسیم کردند و با هر دسته به شیوه خاص و البته به دور از شرایط انسانی برخورد می‌کنند. ایلنا 29/6/85. کمیسیون گزینش وزارت اطلاعات با استناد به نامه یکی از نهادهای دولتی اخراج پیمان عارف دانشجو دانشگاه تهران را قطعی اعلام کرد. ایلنا 31/6/85. این استناد به یکی از نهادهای دولتی همان وزارت اطلاعات هستش.
بله.
خیرالله درخشندهی دانشجوی اسبق دانشگاه یزد و فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مفید قم به دستور دادگاه انقلاب بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل گردید. ایلنا 7/6/85. ابوالفضل جهاندار عضو اسبق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول سایت پویا نیوز توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی 3/6/85. مهندس جمال زارفپور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند. کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی 6/6/85. عمران پراندخ و علی رضا مرادی اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به علت شرکت در اعتراضات دانشجوی خرداد 82 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین علیه مقامات به ترتیب به 6 ماه زندان و 300,000 تومان جزای نقدی، 3 ماه زندان و 300,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. حکم صادره به اجرا در آمد. ایسنا 7685.
بله.
محمد زمانی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا همدان که به دانشگاه زنجان منتقل شده بود به جرم فعالیت سیاسی به درخواست مسئولین دانشگاه همدان از دانشگاه زنجان اخراج گردید. ایلنا 15685. به دستور معاونت دانشجوی دانشگاه اصفهان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان پس از 1 سال کشمکش میان دانشجویان و مسئولین دانشگاه بر سر برگزاری انتخابات رسما غیرقانونی اعلام شد. ادوار نیوز 1685. من این نکته در تو با این اختلافی که وجود داشت رو اعلام میکنم که برای به صلاح انتخاباتی که قرار در این انجمن صورت بگیره، انجمن اسلامی دانشجو دانشگاه اصفهان برای شورای مرکزی این انجمن، مسئولین دانشگاه همون نقشی که شورای نگهبان در انتخابات عمومی برگزار میکنه به عهده گرفته، تایید و یا رد صلاحیت کاندیداهای شورای
نمایندگی
رو، این معاونت دانشجویان همین کار رو میخواست با این دانشجویان انجام بده که صلاحیت شورای مرکزی و نمایند کسانی که کاندید شورای مرکزی میشن رو اینها خواستن تایید بکنن که مورد اختلاف بود ما بین دانشجویان و معاونت دانشگاه که در این زمینه کشمکش زیادی ما بینشون صورت گرفتش که با توجه به اون کشمکش ها تلاشی که ریاست دانشگاه برای خودش دیده و اون رو برای خودش مستجل میدونه اینه که جلوی فعالیت این انجمن رو بگیره. چون اینها حاضر نیستن که اونچه که اونها به سا معاونت دانشگاه میخواد به اینها تحمیل کنه زیر بارش برن و قبول بکنن، چون در هر صورت شورای مرکزی رو باید دانشجویان انتخاب کنن، در این حال دانشجوها هستن که باید بدونن به چه کسی رأی میدن، یعنی حداقل انقدر عقل و شعورشون رو دارن که بفهمن که به چه کسی رأی میدن که صلاحیت این رو داره که آیا این اعتماد رو بهش فکر کرد یا اینکه همون نقشی که شورای نگهبان در انتخابات در عهده گرفته رو که متاسفانه
حذف نیروها هستش.
و آخرین خبر در این بخش، هیئت نظارت و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه سبزوار با استناد به این نامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دفتر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه را پلمب کرد. ایلنا 21685.
بله.
اگر موافق باشین ما قسمت اول این گزارش را اینجا ببندیم و قسمت دوم رو از که در ارتباط با وضعیت مطبوعات هستش در برنامه بعدی با هم پیگیری کنیم.
حتما، و تلاش خواهیم کرد که در هفته آینده همراه با بررسی اخبار روز دنباله این گزارش رو هم پیگیری کنیم.
بله بله. اگر من برای بقولی آشنایی هموطنانمون با نهادها و انجمنهایی که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعال هستند، یک بار دیگه با اجازه شما اسامی این انجمنها و قانونها رو قرائت میکنم که هموطنانمون در این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشن.
خواهش میکنم. حتما.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا. انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه. اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن. اتحادیه برای دموکراسی در ایران، ایتالیا. انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان. شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان. قانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. این نهادها و انجمنهایی هستند که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنند. من ضمن تشکر از شما به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادین و به خصوص تشکر از هموطنانمون که این اخبار رو با ما پیگیری میکنن و شنوندگان این برنامه هستن.
ما هم با سپاس به شما و دیگر دوستان و همکاران همراهتون که خسته نباشید هم به شما میگیم، با شما تا گفتگوی دیگه خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
تشکرم، شب و روز به هموطنانمون و به خصوص به شما، امیدواریم که خوش بگذره.
همینطور بر شما، شب شما هم خوش
بگذره. شب بخیر.
شبتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در مورد اخبار روز و همچنین گزارش ماهانه شهریور بخش اول در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.